أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. محقق إيرواني بر فرمایش مرحوم آخوند در این تنبیه که بیان شد اشکالی میکنن مرحوم آخوند در آخر مبحث دیروز در صفحه 330 کفاله عبارت شد اینه که فلیس استصحاب الشرط او المانع به ترتیب شرطیه او المانعیه به مثبتین کمارو بلا یا توهم. بعدم باز میگن اگر مستصحاب عدم هم باشه استصحاب جاریست. وقت مرحوم محقق ایروانی در نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 207 می فرمایند این فرمایش مرحوم آخوند فرمودند استصحاب شرط که مثبت صحبت می شد چین که این تنبیه فعلی که مورد بحث هست که در استصحاب شرط شرطیت ثابت می شود یا نه و نظیر این مربوط به اینه که استصحاب اینجا اصلا جاری نیست ولو این که ما قائل به اصل مثبت هم باشیم بگیم اصل مثبت درسته اون چه در این تنبیه مرحوم آخون اشاره کردن ربطی به اصل مثبت نداره. اینجا باید گفت که اصلا جای استصحاب نیست ولو اصل مثبت را ما قبول داشته باشیم، چون بحث در اینه که اگر مستصحاب خودش اثری نداشت اثر مال کلی بود، اینجا آیا استصحاب جاری می شود یا نه. پس بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند که اینجا فرمودن اینجا اصل مثبت نیست این ربطی به این بحث نداره، چون اینجا مخیم بگیم که در این مبحث اصلا جای استصحاب نیست ولو این که ما اصل مثبت رو هم قبول بکنیم. تا به آخر فرمایششون حس کنم که این چند روز صحبت های مشراجه به مرجعیت نفیان و اثباتن هم روزنامه ها و هم رسانه های داخل و خارج مطالعی بیان می کنه از کنم که اون چی یادم هست مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ایشون خیلی مقید بودن که به طور کلی روحانیت به طور عام و مخصوصا مرجعیت به طور خاص باید اون وجهشون در بین مردم محفوظ بمانه. خیلی مقید بودن. یادم هست که در اولین طلبایی که شون اعزام کردن برای تبلیغ منظرشون روی پله رفته بودن ایستادن پله دفترشون فرمودن به هر جا که رفتید چه روستایی باشه و چه بخش و چه شهری از مردم اونجا سوال کنید که از چه آقای تقلید میکنن و رساله همون آقا رو از مردم بگیرید و برای اون مردم مسائلشون رو از روی همون رساله مرجع تقلیدشون بیان کنید و اگر به نظر شما یه مرجع تقلیدی هست که از مرجعی که اون آقایون ازش تقلید میکنن سزاوارتر است به تقلید بازم شما چیزی ندید برای اون مردم تحقیق کردن و تقلید از همون مرجع تقلیدشون براشون درسته و رو به نظر شما مرجع آخری از مرجع اونا مثلا اعلام باشه نه برای اونا درست و دخالت نکنید و بعد فرمودن که حرام است اگر کسی اسم مرا برد به هر جا که رفتید اگر کسی اسم مرا برد حرام است نباید کسی اسم مرا برد و مرجعیت رو لوس نکنید. خب بعد که طلبا رفتن ماه رمضان بودیم و ماه محرم برگشتن از یک روستای یک بخشی یا شهری آدم نیست که چند نفر آماده بودن که رساله آقای میلا رو بگیرن از مزارشون. ایشون خیلی ناراحت شدن فرمودن مگر نگفتم کسی ما رو نبرید چرا این کار کردید؟ و دستور دادن که دیگه تبلیغات تعطیل بشه اصلا دیگه کسی رو اعزام نمی کنم بگر نگفتن کسی ما رو نبرید. خیلی هم ناراحت شدن. بعد آمادن گفتن آقایشون قبل از شما این روستا و این بخش قبل از اعزام شما اینا قبلا مقلد شما بودن به گفته این طالب یک اعزام شده مقلد نشدن قبل از ایشون مقلد شما اینا بودن اصلا. وقتی که شما ثابت شد براش که اینا از قبلا مقلد بودن خب دیگه از اون تصمیمی که داشتن برگشتن. در هر صورت خیلی مقید بودن که وجه مرجعیت محفوظ بمانه و ما خودمان شاد سفر اولی بود که رفتیم شیراز اونجا که از علمای محترم شیراز گفت من خانوادم کلن مقلد های میلانی هستی و شما ازشون بخواهید که رساله بفرستن و در این استان رساله غیر از رساله امام هیچ رساله اینجا پخش نمیشه ولی مرحوم آقای میلانی چون من میدونم که امام به میشون خیلی ارادت و علاقه داره این زیاد من میدونم شما بنویسین رساله بفرستن. ما گفتیم که خدا امین اینجوری فرمودن حرام است که اسم ما را ببرید. وقتی ما از اینجا رفتیم بعد شما اگر خواستیم رساله ایشون توضیح کنین اینجا خودتون اقدام کنین ما اقدام نمی کنیم چون ایشون فرمودن حرام اسم ما را ببرید. در هر صورتشون خیلی مقید بودن و در حدی که وقتی مرحوم ملک حجاسرای ملک یک سرای ملک بود هم نزدیک حرم بود خیلی جای بزرگی بود و آینه پیشنهاد کرده بود که اگر شما بفرمین من این سوار رو به شما میدم و واگذار میکنم بخیم حوزه بسازین، بخیم فروشگاهی برای مغازه بسازین برای درآمد طلب و حوزه و زمین زیادی این طرف بلوار به کیلاباد داشت که دارم امیان کوی فرهنگی یا زمین ملکی هم بود، اونا رو واگذار میکنم به طلب ها بدین که خانه برشن درست بشه اگر شما بفرمید. ایشون فرموده بودن که خب اگر شما کار خوبی هست که خودتان نگه واگذار کنید چرا من بده. ایشون گفته بود که من مایلم که شما بگید، شما امر کنید من این کار میکنم. ایشون گفته بود من اصلا نمیگم، اگر کار خوبی یک واگذار کنید دیگه چرا من بده. ایشون هم دیگه خوب نه اون سرا رو داد به حوزه و نه اون زمین رو داد به فرهنگی ها. بعد مرحوم آوینانی بعض اعتراض کردن که آقا خب این جای مهمی، این همه زمین برای طلبا میدن، خب شما بخواستن بگید بده. شون فرموده بودن نه، ایشون ظاهرا میخواست اثبات کنه که دنیا و ثروت بر علم ترجیح داره و سلطه داره و منم اثبات کردم که نه، علم بر دنیا سلطه داره، اگر خوبه که بده دیگه، اگر خوب نیست که چرا من بگم. ایشون میخواست بگه که من بگم که بعد بگه ایشون گفتن و ما داده و این من هیچ وقت این کار نمیکنم. یعنی از اون تشکیلاتشون گذشت، از اون هم از زمین ملکی گذشت به این جهت که ایشون میخواست بگه که قدرت و دنیا علیه حال بر روحانیت بر علم سلطه داره. و من گفتم نمی کنیم کنه آقای مینانی در این حد آقای مینانی دقیق بود، بسیار آقای مینانی مرد دقیق داری کار بود، داره رحمت کنه. همون وقتی که مرحوم امام رو تبعید کرده بودن، نمیدونم یا اون تازهشون گرفته بودن یادم نیست، علماء شهرستان در مشهد جمع شده بودن که از جمله آقای مینانی هم رفتن و سببشون برگردونده بودن، ما دو مرتبه هم علیه ها رفتن ایشون. اونجا هم همه علماء که جمع شدن گفتن که دو سه نفر از وزرا آمدن کار شما چیه، قبل از آمدن اونا با آقای نواگذار کردن که شما صحبت کنید، همه علمایی که آمدن. و مرحوم آقای حاری شیرازی میگفت که آقای میری به قدری قشنگ صحبت کرد که اگر من کتابی درباره انقلاب بنویسم او صحبت هایشون در اون جلسه در اول اون کتاب با آب طلا نوشته بشه، از بس قشنگشون صحبت کرد. ظاهران برادر شاه بودشن تا از وزرا که شما اون برسین یه جمع شه. آقای مینی فرمودن که این آقای آمدن که بگن ما آماده هستیم که این محاسن های سفید ما در خون سرمون رنگین بشه، ما محافظ از کیان و دین مردم هستیم و ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم که به دین و مذهب این مردم ضربه وارد بشه و کذا و کذا. بگه این حرفی که ایشون گفت اینا خیلی خوب لرزیدن و رفتن، چیز هم نگفتن. قرار اینه که مرحوم آمینانی در قسمت خیلیشون مقید و خدا رحمتش کنه که مرجعیت و روحانیت به طور کلی باید حیثیت آبروشون در بین مردم محفوظ بمانه و کسی نسبت به این نهاد روحانیت و مرجعیت مخصوصا اهانتی و اعتراضی نکنه. و خیال میکنم اگر شما بررسی کنین هر مذهب و دینی که اختراع میشه اگر دقت کنین یک از حرفای اساسیشون همه در اینه که علیه مرجعیت و روحانیت شیعه حرف میزنن. هیچ وقت شما علیه روحانیت غیر شیعه کسی حرف نمیزنه در همین مدت که ما هستیم. اگر انتقادی میکنن علیه روحانیت شیعه و مراجع شیعه هست. در هر مذهبی که پیدا میشه در ایامی که ما یادم هست مطالعات داشتم یکی از حرفای همه که مشترک هستن علیه روحانیت و مخصوصا مرجعیت. و یه وقتی ما پاکستان رفته بودن بعد اونجا گفتم خیلی سرسده زیادیه و بالاخره و تحت این عنوان که این مراجع تقلید اینا منکر ولایت علی علیه السلام هستن ولی زانه با دنیا تقلید کرد. خب چرا؟ تو به خاطر این که اینا پنهان کردن واقعیت ها رو نگفتن. در مقام توضیح این مطلب گفته بودن که خب در قل هو الله احد این هو ضمیر غایب به کی برمیگردد؟ به خدا که بر نمیگرده، به آیه قرآن بله میگم قل انا الله احد، ای به علی علیه السلام برمیگرده، قل هو یعنی علی احد است. اینا میگفتن در سوره حمد میخوانیم که مالک یوم الدین، این کاف زیر داره، کاف زیر داشت مخاطب یعنی باید زن باشه، این مربوط به فاطمه زهرا علیه السلام، یعنی فاطمه زهرا مالک روز قیامت و این مراجع تعالی کتمان کردن و چون کتمان کردن لذا علیه حالن علیه اینا باید حرف زد و بالاخره داد بیداد کرد. در هر صورت که این وجه مشترک همه دین هاییست که پیدا میشه که علیه روحانیت شیعه و علیه مراجع دارن حرف بزنن. خب اخیرا هم که عرض کنم که نسبت به آیت الله صافی گلپایگانی مطالبی گفته شده از طرفین که هر دو طرف هم ظاهرن اون طیف مخالف هم افراد به قول آقاین حزب اللهی و اینجوری هستن. عرض کنم که و بعضی آقون هم خوب عکس و لبان داشتون دادن و دفاع کردن، منظرشون رفتن و نامان بشتن. آقای صافی یه داستانی من ازشون شنیدم راجع به یکی از طلبای مشهد که نمیخوام اسم ببره، اون این که اون میگفت که سالها بود که آیت الله صافی با یک دیگه از مراجع فعلی قوم که بازم اسم نمیبرم اینا مشهد که می آمدن اینا خانه ما می آمدن. تو یعنی چه رسم اینه که اول ما اگر خواستیم دیده باید ما بریم دیدنیشون، اونا میان و نمی دانستم چرا میان. سالها بود که تکرار شد تا بعد خود آیت صافی فرمودن که من که اینجا دیدن شما میگم به خاطر اینکه شما ایام تعطیلی درس ها برای منبر سخنرانی برین به توی شهرها و روستاها و بالاخره به جای اینکه با پری خانواداتون باشین برین تو همون بروشستان و اینور اونور، به خاطر این آمده. و خب را دقت کنین که یک کسی که از یک طلبه که گاهی بری منبر میرفته این مرانور چندین سال پشت سر هم به خانهشون میاد، خوی معلوم میشه که بالاخره آدم خوشفکر یا روشنه و اینجور اشخاص باید واقعا در بین مردم محترم بمونن. اینا افراد خوشفکری هستن و حالا مطالبی که دربارشون گفتن یا میگن و هر قصدی که باشه یا از هر برداشتی که باشه این مطالب برای این آقون واقعا خوب نیست. باید وجه این آقون محفوظ ببانه در بین مردم و مردم نهاد مرجعیت را روش اهمیت قائل باشه. این آدمای کوچکی نیستن. بله عرض کنم که در هر صورت که انشاءالله امیدوارم که یه مقدار کسانیم که انتقادی دارن از این آقایون بیشتر دقت کنن و توجه داشته باشن که تضعیف روحانیت و مخصوصا مرجعیت شیعه بلا اشکال تضعیف شیعه هست. اگر میخوان شیعه را تضعیف کنن خوب راهش همینه، و اما اگر منظور تضعیف شیعه نیست این راه راه درستی نیست و نباید اینجوری وارد بشن و اینجور اقدام بکنن. عرض کنم که امیدوارم که خداوند عالم به ما هم توفیق بده بتونیم به وظیفه شرعی خود ما عمل بکنیم و نکند که با حرف ما یا رفتار ما و نهاد روحانیت و مرجعیت مخصوصا در بین مردم اون وجهی که داره اون وجهش از بین بره. باید اینا محترم بمانن، چون اگر اینها نبودن مذهب شیعه به دست ما اصلا نمی رسید با این همه مخالفی که این مذهب داشته و به خاطر بقای این مذهب همه ائمه ما رو شهید کردن، چقدر از علما رو شهید کردن برای اینکه این مذهب نمانه و بالاخره به حمد الله مذهب باقی مون و باید همین طیف هم مذهب رو به نسل های آینده برسانن و انشاءالله تا به دست امام زمان علیه السلام برسه. انشاءالله امیدواریم که در همین مسیر بتوانیم حرکت بکنیم و اون وقت ما هم در همین مسیر تأیید و نه تضعیف قدمی برداریم. مرحوم علامه حلی هم الان یاد آمد در همین قواعد و احکامشون، در آخر قواعد و احکام تحت عنوان وصیت به پسرشون فخر المحققین در حدود دو صفحه به اندازه دو صفحه یا سه صفحه قرآن وصیت نامه ای دارن که اونجا ایشون خیلی تأکید میکنه پسرش را که بالاخره باید توجه داشت که این موارد بیان میکنه، از جمله اینه که باید مرجعیت و روحانیت شیعه باید محترم بمانه و نباید کاری به شک موجب تضعیف نباشه، چون اگر تضعیف شد چیزی از اسلام نمیمانه. چون در آخر همین قواعد و احکامشون اگر بعد مراجعه کنید در اون وصیت نامه فخر المحققین پسرشون دارن به اشاره میکنن که خیال میکنن یکی از جملاش اینه که اگر کسی به عرض کنم که بله خیلی تعبیر عجیبی دارن الان یادم رفت که گناه بزرگیست که قابل بخشش نیست اهانت کردن مرجعیت. حالا اگر همون رد کنیم همون قواعد پشت سرتون، نه اینی که دیگه همون رد کنیم بعد همون، یعنی این نیست مثلا اون که همون قواعد همون که شما خواستیم بعد همون نیباشه گوشه فراموش بکنم. من که صلوات بفرستم عرض کنم که این قواعد و احکام علامه حلی رضوان الله علیه در آخر این قواعد و احکام همون صفحه آخر وصیتی به پسرشون فخر المحققین داره، میفرماید که اعلم یا بنی اعانک الله علی طاعته و وفقک لفعل الخیر و ملازمته و ارشدک الی ما یحب و یرضا. تا به آخر بعد اینجا میرسد که پسرم من دیگه عمرم تقریبا به آخر رسیده، عمر من 50 ساله و بین 50 و 60 بسیاری از مردم در این دهه میمیرن و من به تو میخوام وصیت بکنم. و بعد اینجا میرسد اوسی که فهنی اوسی که کم افترز الله تعالی علی من الوصیه و امرنی بی حین ادراک المنیه. وقتی که من احساس کردم که نزدیک مرگم هست مأمورم که به تو که پسرم هستی وصیت کنم. اوصی که به ملازمت تقوی الله فإن هست سنت القائمه. بعد همینجور میاد و عرض کنم که و ایاکه و مصاحبت الاراذل و حسن الجهال، با اراذل جهال هیچ مصاحبت نکن و علیکه بل و علیکه به ملازمت العلماء و مجالست الفضلاء فإنها تفید و استعداد تاما لتحصیل کمالات و تصور و کم ملکتن راسخه. سعی کن که با علما و فضلا رابطه داشته بشی و هر روزت از روز قبلت بهتر بشه و هر روزم نفس خودت را محاسبه کن و نماز شبم فراموش نکن. بله، و مخصوصا نسبت به اولاد، به سادات اولاد پیغمبر احترام خاصی قائل باش. بعد اینجا برسد: و علیکه به تعظیم الفقها و تکریم العلماء، فإن رسول الله قال من اکرم فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو عنه راضین. کسی که فقیه مسلمانی را اکرام کند روز قیامت پیغمبر فرمود خداوند عالم از او راضی خواهد بود. و من اهان فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو علیه غضبان. کسی که یک فقیه اهانت بکنه روز قیامت خدا بر او غضبناک خواهد بود. و جعل النظر الی وجه العلماء عبادت، به صورت عالم نگاه کردن عبادته. و نظر الی باب العالم عبادت، به در خانه عالم نگاه کردن عبادته. و مجالست العلماء عبادت، مجالست با علماء عبادته. و علیکه به کثرت الاشتراط فی ازیاد العلم و الفقه فی الدین، به تو توصیه می کنم که با جدیت برخورد کن برای تحصیل، برای تحصیل و ازیاد در فقه دین. فإن امیر المؤمنین قال لولده تفقه فی الدین فإن الفقها ورثت الانبیا. علی علیه السلام پسرش فرمود پسرم توقف در دین بکن، چین که فقها ورثه انبیا هستند. و ان طالب العلم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض حتی طیر فی جو السما و الحوت فی البحر. همه چیز به طالب علم استغفار می کند، حتی پرنده های آسمان و حیوانی که در آب و در دریا زندگی می کنند. و ان الملائکه لتزع اجنحتنا لطالب العلم رزن به. ملائکه بالهاشون رو در کنار طالب علم پهن می کنند و به خاطر خوشحالی و رضایتی که از طالب علم دارن. و بر تو باد ایاکا و کتمان العلم و من او عن المستقین. و نکند که از کسانی که باید اونا را ارشاد کنی کتمان کنی و چیزی نگی و اون وقت ارشادشون نکنی. بله، علای حال فرمود که پیغمبرم فرمود ازا زهر البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه. وقتی که بدعتی در بین امت من پیدا شد، عالم باید علمش ظاهر کنه، یعنی به مردم اعلام خطر کنه. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اگر کسی میدونه بدعتی هست و میتونه اعلام کنه و اعلام نکنه، علیه لعنت الله. و از جمله وصیت هم اینه که حکمت رو به اهلش بده و لا به غیر اهل اگر داده ظلمه. و علیکه به تلاوت الکتاب العزیز و تفکر فی معانی قرآن بخوان، گوی در معنای قرآن دقت کن. و امتثال اوامر و نواهی و تتبع اخبار نبوی و آثار محمدیه، اینا رو نگاه کن، تو روایات هم نگاه کن. اینا چیزاییست که به درد تو میخوره. و اما اون چه برای من هست اینه که گاهی گاهی بیاد من باش و برام دعایی بکن. و انتهدی علیه سواب سواب از طاعات، بعضی از اعمالت هم به من هدیه بکن. و از من فراموش نکن، فراموشی از من را کم کن. بله، بعد اینجا میرسد که وقض ما علیه من الدیون الواجبه و تعهات اللازمه، قرضایی که واجبی که مدرم ادا بکن. وقر گاویگاهیم کنار قبرم بیا، وقر علیه شیئا من القرآن، نزدیک قبر من گاهی قرآن بخون. و کل کتاب سبخوی به حکم الله و امره تا به آخر، که اینم وصیت نامه هلنیست اینجا می‌فرماید که اگر کسی به علما اهانت بکنه روز قیامت خدا برش غضبناکه، و اگر احترام کنه خداوند عالم چقدر براش اجر قائله و به سرش وصیت میکنه. علی ای حال این بزرگان ما اینجور عمل کردن و باید کاری بشه که علی ای حال این اعمال ما و رفتار ما توهین به آیون نباشه، که اگر بود چیزی واقعا از مذهب و از اسلام و از مذهب باقی نخواهد بود. امیدوارم خداوند عالم به همه اینا توفیق عنایت کنه، بتونیم به وظیفه شرعی خودمون عمل بکنیم انشاءالله، برای شادی رو همه کسانی که در راه مذهب زحمت کشیدن و دنیا رفتن، موفقیت همه کسانی که در راه تشیع و مذهب تشیع دارن حرف میزنن و کار میکنن. سلامت فرستم.